الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج.
عزیزان، سیره پیشوایان رو از رادیو معارف شنیدین. شماره تلفن 162 بدون پیش شماره و سامانه پیامکی 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای اعلام نظر در اختیار شماست. حتما نام برنامه سیره پیشوایان رادیو معارف رو در متن پیامکتون قید بفرمایید. همچنین سامانه پیامکی 30553 و شماره تلفن های 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 مربوط به روابط عمومی رادیو معارف آماده دریافت پیشنهادهای راهگشای شماست. برای سلامت و تعجیل فرج حضرت مهدی دعا می‌کنیم و تا برنامه بعد شما رو به خدا می‌سپاریم. التماس دعا.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا.
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خلق یا علی
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه پرسمان قرآنی رو از شبکه معارف شنونده هستند و روز میلاد با سعادت حضرت هادی امت امام علی النقی علیه السلام رو به شما عزیزان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم. امشب بشیر از جانب حی تعالی آمده، گوید که یاسینی دیگر از صلب طه آمده، یا کوثری از دامن ام ابیها آمده، چارم علی در مجمع اولاد زهرا آمده، از نسل مصباح الهدا هادی به دنیا آمده، نور هدایت تافته هم در عرب هم در عجم، کهف التقا بدر الشرف نور الهدا ابن الرضا رخ رحمت للعالمین هیبت علی مرتضا، قرآن از تا پا به سر توحید از سر تا به پا، هر دیده بر او یک حرم هر دل بر او یک سامرا، هم وجه ذات کبریا هم نجل ختم الانبیا. تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. این میلاد فرخنده رو و در استودیو برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد ملکی هستیم. آقا سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ابغنی خیر البقا و افننی خیر الفنا علا موالات اولیائک و معادات اعدائک و رغبت الک و رهبت منک. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک دارم. انشاءالله که این روز بر همه مبارک باشه.
سلامت
در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد. ایام مبارکی است، در آستانه عید سعید قدیر هم هستیم. این ایام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که
متشکرم.
ما رو در این ایام و در همه ایام از دعای خیرتون محروم نفرمایید.
قطعا شما هم فراموش نکنید.
سلامت باشین. همینطور از عزیزان شنونده التماس دعای خیر داریم. جناب استاد، همون بحث مقدماتی که طبق سنت برنامه داشتیم و عزیزان شنونده هم اطلاع دارن، با هم روی کرده درد و درمان سوره مبارکه نوح رو بررسی می‌فرمودید. آیات پایانی این سوره از آیه 25 به بعد رو آماده هستیم که از محضرتون استفاده کنیم.
خب آیات آخرین این سوره در از یک جمع‌بندی است. اولین آیه که عرض کردیم، خدای سبحان فرمود انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. خیلی این نکته مهمه، یعنی اگر مردم رو به حال خودشون رها بکنی، رفتار مردم، اعمال مردم نتیجهش میشه بعد عذاب علیم. اینا رو انذار کن، اینا رو بیدار کن که در مسیر حق و حقیقت قرار بگیرن تا یکی گرفتار عذاب نشن، بلکه رحمت خدا بر اونها ببارد، که آیاتش هم خوند. حالا الان در آیه 25 جمع‌بندی اینه که خب جناب نوح بنابر دستور خدای سبحان انذار کرد و عوامل بیدار کننده را هم برای مردم بیان کرد، اما آنها نشنیدن، فرار کردن و نتیجه شد این آیه 25 که مما خطیئاتهم اغرقوا، به خاطر خطاهایی که کردن، به خاطر تبعیتی که نکردن، به خاطر اینکه نسخه پیامبر رو بهش توجه نکردن، بر طبقش عمل نکردن، غرق شدن، یعنی گرفتار عذاب طوفان شدن.
بله.
فادخلوا نارن، بعد هم داخل آتش شدن. این آتشی که میگه، یعنی منظورش برزخ دیگه، چون حالا قیامت که وارد، یعنی اینا غرق شدن در دنیا، بعدش هم وارد آتش برزخ شدن.
از اینکه این فعل به صورت ماضی اومده میفرمایید دیگه، چون عذاب قیامت که در آینده،
در آینده است دیگه. بله. فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. این هم ما گفتیم بابا دست از خدا بر ندارید، در مسیر خدای سبحان قرار بگیرید. این پول و ثروتی که این افراد دارن و شماها رو دارن از مسیر حق دور میکنن، اینها غیر از خسارت برای شما ندارد، اینها شما رو در گمراهی بیشتر فرو میبرن. خب حالا که دیگه غرق شدن، دوباره در برزخ شدن، ببینن ایداد بیداد، هیچ کس غیر از خدا نیست که به داد اینها برسه و خدا هم به دادشون نمیرسه، چون اینها به دستورات خدای سبحان عمل نکردن. اون آیه یک بیان کرد که مردم رو انذار کن قبل از اینکه عذاب برسد. حضرت نوح انذار کرد، اما اونها به این نسخه عمل نکردن و از این آسیب خودشون رو نجات ندادن، به نسخه شفا بخش عمل نکردن، گرفتار عذاب شدن.
جعلوا اصابعهم فی
آذانهم، یعنی نه تنها تبعیت نکردن، حتی حاضر نشدن که گوش بدن. عجب عذابی است این که انسان ها اینقدر تعصبی باشن و به حرف دیگران حداقل جرأت گوش کردن نداشته باشن.
بله.
اینجا دیگه نفرین هست نوح بعد از 950 سال تبلیغ داره نفرین میکنه، از بس که لیلن و نهارن و جهرن و به صورت سری اینها رو شب و روز دعوت به حقیقت کرد و اینها گوش ندادن و گوش ندادن، تا اینکه حضرت نوح دیگه صبرش دبریز شد و قال نوحون رب لا تذر علال ارض من الکافرین دیارا. خدایا رب من، پروردگار من، از این کافران یک نفر هم روی زمین باقی نگذار. چرا؟ چون انکه انتظرهم، اگر از این کفاری که این همه من با زبان لین در وقتهای مختلف در طول 950 سال با اینا صحبت کردم، اینها نرود میخواهنین در سنگ، اینها هدایت نمیشن. انکه انتظرهم، این نوع قوم را، این گونه انسانها را اگر روی زمین رها کنید، یضل عبادک، خودشون گمراه هم بندگان تو را هم گمراه میکنن. ولا یلدو الا فاجرن کفار، اگر اینها روی زمین بمونن، اینها فرزندانی که به دنیا میآورن انسانهای فاجر و کفار، یعنی کفران نعمت، یعنی نعمتهای الهی رو شکر نمیکنن بلکه کفران نعمت میکنن.
در واقع انگار تو خونشون میره، ژنتیکی میشه دیگه،
انگار اینجوریه. علی حال اینم خیلی نکته داره که از کافران عمدتاً کافر متولد میشه.
شاید آقا اشاره مسائل تربیتی هم داره، یعنی وقتی دیگه فضا فضای کفر شد دیگه، در خانواده کافر حالا علت تامه نیست،
درست انسان غالبا اینجوریه دیگه، غالبا اینجوریه. بعد دیگه آخرش، حالا اون دعای علیه بود، حالا یک دعای له، اون اولی نفرین بود، دومیش دعاست، رب اغفر لی ولوالدیه. ببینید اینجاست که اون حق همه را انسان باید در نظر بگیره. خدایا مرا ببخش، کوتاهی گر کردم، ولوالدیه پدر مادر من که مرا مؤمن به دنیا آورده، مرا مؤمن تربیت کرده، ولی من دخل بیتی مؤمنن، نه هر کسی، تمام اون کسانی که مؤمنانه وارد خانه من شدن، با هم رفت آمد داشتیم، گفتگو کردیم، همه اینها را، ولی المؤمنین و المؤمنات، همه اینها را خدای ببخش.
این ولی المؤمنین و المؤمنات در واقع برای اینکه کسی جا نمونه،
نمونه دیگه، کلشه. ولا تزد الظالمین الا تبارا، دیگه خسته شده از دست این کفار از ظالمین، خدایا به ظالمین اضافه نکن مگر نابودی را، یعنی نابودشون کن. خستم کردن که اینا هرچه زیباترین بیان، زیباترین محتوا، در بهترین اوقات سراغشون رفتم، التماسشون کردم، اما اینها گوش شنوا درباره حق و حقیقت نداشتن، خسته شدن، اینها رو در روی زمین باقی مگذار.
بله خیلی متشکرم استاد از توضیحاتی که فرمودید. به این صورت به انتهای سوره مبارکه نوح رسیدیم و در بحث مقدماتی از جلسه آینده وارد سوره مبارکه معارج خواهیم شد. آقا این آیه پایانی سوره مبارکه نوح هم خیلی دعای زیبایی توش هست، حالا هم در قنوت میتونیم بخونیم، هم در جاهای دیگه، که رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، که برای همه مؤمنین و مؤمنات در واقع آرزوی مغفرت شده. انشالله که خداوند مغفرت خودش رو شامل همه ما و پدر و مادرای ما و ذوالهو ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
متشکرم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان قرآنی در روز میلاد هادی امت امام علی النقی علیه السلام و در ایام دهه امامت و ولایت، که این ایام رو خدمت شما یک بار دیگر تبریک و تهنیت عرض میکنم. جناب استاد سوال کردن که ما اگر بخوایم با مخالفین مکتب اهل بیت محاجه کنیم، چند تا آیه قرآن بفرمایید که به ذرس قاطع و بدون هیچ چون و چرایی بشه گفت که اینها اثبات کننده ولایت امیرالمؤمنینن و تمام، این آیات رو بفرمایید.
بله خب خیلی سوال کلی ولی مناسبه با این دهه امامت، خیلی مناسبت داره. کتابی رو از سایت لازم مکارم شیرازی نوشته تحت عنوان آیات ولایت در قرآن، یه جلدیه، فارسی هم هست. ایشون خیلی حالا اون قلم شیوایی که داره، من برای عموم توصیه میکنم حتما کتاب رو تهیه کنن، یک جلده.
کتاب آیات ولایت در قرآن نوشته حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی.
بله.
بله.
اونجا آیاتی که داره، من اینکه دو تا سه تا چهار تا شه، حالا اگه فرصت بکنیم نمیدونم چقدر به ما وقت میدید، این رو مطرح میکنیم. یکی از اون آیات آیه 67 سوره بارکه مائده است.
بله.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اینجا نفهمد یا ایها النبی، فهمد یا ایها الرسول.
فرقش چیه جان؟
اون عنوان رسالت در از هدف اصلی انبیا رسول بودن، یعنی فرستاده خداست که پیام خدا رو برای مردم بیان کنه.
بله.
نبی یعنی صاحب خبر، خبر عظیم، اما این معنیش نیست که حتما این خبر رو هم به مردم بخواد برسونه یا نرسونه. اما رسول اولین وظیفش پیام رسانی است. ای پیام رسان، پیام ما رو باید برسونه. این
یا ایها حضرت رسول اکرم دو تا شأن دارن، یکی شأن نبوت، یکی شأن رسالت. بله. اینجا شأن رسالت مورد
توجه، به خاطر اینکه مطلب بس رساندن پیام اینجا.
بله.
بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن اون چی که نازل شده به سوی تو از پروردگارت. خب انزل فعل ماضیه، معلومه که یک مطلبی بر پیامبر نازل شده، حالا خدای سبحان فرماد که اون رو ابلاغ کن. بعد تهدید میکنه پیامبر را که اگر ابلاغ نکنی و ان لم تفعل، اگر این رسالت خودت رو نسبت به اون چی که من بهت گفتم این رو ابلاغ نکنی، فما بلغت رسالته. نمیگه کأنه رسالتت رو انجام نده، میگه اصلا رسالتت رو انجام نده، کأنه نیست.
آجام میگن این قرآنه دیگه، میگن قرآن نازل شده به پیامبر، خدا هم فرماید که قرآن رو ابلاغ کن به مردم.
این سوره مائده آخرین سوره است که بر پیامبر عظیم الشان نازل شده محتواش، یعنی این دیگه آخرای عمر پیامبره، این سوره مائده که نازل شده.
این قرآن تا اینجاش ابلاغ شده،
تا اینجاش ابلاغ شده،
پس دیگه اینجا تهدید بی‌معنا میشه.
بله. برابر این مسئله نماز رو تبیین کرده، مسئله روزه رو تبیین کرده،
هر آیه که اومده مردم فرموده است.
بله. هم مسئله حج را، چون این بس آخر حجه،
حلال و حرام و
همه رو بیان کرده. یه چیز مونده که اون
این الان نمیتونه مقصود کلیت قرآن.
نخه. نه. معلومه یک دستوریه که اگر اون را انجام ندهد، نه انگار هیچی انجام نداده، نه هیچی انجام نداده، انگار نه.
فإن لم تفعل فما بلغ،
فما بلغت رسالته، تو رسالت خدا را انجام ندادی، تو رسول بودنت رو محقق نکردی.
حتی نمیگه به پایان نرسوندی، میگه محقق
نکردی،
اصلا انجام ندادی.
خب معلومه که اینجا یک سوال بسیار جدیه که خب این که قصه مال آخر عمر پیامبره، همه شریعت آیه براش اومده، اون کلیات آیاتش، و پیامبر همه اینا رو ابلاغ کرده، پس چی مونده که این اندازه آیه با شدت داره بیان میکنه؟ این یک نکته. آیه تمام نشده، معلومه که پیامبر از یه چیز نگرانه که اون پیام خدا رو بیان نکرده تا الان، و اون اینه، نگران مردمه. خدا من این نگرانی رو برطرف میکنه، فرماید والله یعصمو که من الناس، بگو، خدای سبحان تو را از خطر مردم حفظ میکنه. چه خطری؟ خب وقتی نماز رو شما بیان کردی، میگه مردم تهدیدت کردن و هر چی شما میفرمودی همه میگفتن چشم. برای همین حجت الوداع چقدر آدم نزدیک 110-20 هزار نفر آدم آمدن، شما فرمودی حج واجب است، اینم دستورات حج، این حجی هم من دارم شرکت میکنم، همه آمدن پاکر. کسی تهدید نکرد. این چه مسئله‌ایه که ای پیامبر تو نگرانی و خدای سبحان داره رفع نگرانی میکنه،
قوت قلب
داره بهت میده. والله یعصمو که من الناس. بعد در جنبندی یک آیه میفهمد ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یه نگرانی دیگه که پیامبر عظیم الشان داره اینه که نکنه با بیان این پیام الهی افرادی به سمت کفر بروند یا کافر بشوند و در کفرشون افسوده بشوند. خدا فرمود که کافر کافره، هدایت الهی شامل حال اونها نمیشه، چون خودشون نمیخواهند حقیقت رو بشنوند. پس بنابراین از این نگران نباش که بعضی کافر بشن، از اینم نگران نباش که بعضی بخوان فرض کن تشر بزنن، مخالفت بکنن، از اینا نگران نباش.
شما رسالتتون انجام
تو رسالت انجام بده. اینجا ممکنه یه شبهه رو مطرح کنن، بگن که خب مگر میشه اصلا، یعنی پیامبر عظیم الشان داره تخطی میکنه، نعوذ بالله، مگر میشه که وقت خداوند اینجور با عتاب و تهدید برگرده بگه تو 23 سال زحمت کشیدی، اینی که گفتم اگه انجام ندی تو 23 سال هیچ زحمت نکشیدی، نه کعنه هیچ، هیچ. مگر میشه؟ پاسخ اینه که نه، اینا هم همش به دستور خداست.
بیانگر اهمیت موضوع باشه،
یعنی داره یک صحنه ای را ترسیم میکنه خدای سبحان که دیگه مولا درزش
نره. یعنی گویا اگر مثلا حضرت مثلا توی یه پروسه عادی یه پیام رو دریافت میکردن، از خدا و مردم ابلاغ میکردن، اینجور صحنه برجسته نمیشد.
معلومه که وحی شده بهش که کجا حالا این رو بیان کن، بیا توی قدیر، توی اون منطقه وسیع چهار راهی که از اونجا دیگه همه این اهالی شهرها و روستاها از اونجا جدا میشن، اونجا همه رو نگهدار، اونم با این ادبیاتی که من دارم میگم این رو بیان کن. حالا شما در ذیل این آیه 110 صحابی بیان کردن که این آیه مربوط به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام در قدیره.
مثلا در کتب اهل سنت هم به نظر میاد ذکر شده،
اصلا همه اینا رو علامه امینی رحمت الله علیه اصلا همش از منابع اهل سنته.
بله.
این داستان الان یاد آمد، این شهید مطهری نقل میکنه، ظاهرا خدمت آیت الله بروجردی خب استادشون بوده،
رضوان
الله علیه بوده و نماینده آیت الله بروجردی در مصر برگشته بوده خدمت آیت الله بروجردی. آیت الله بروجردی ازشون سوال میکنه، ظاهرا شهید مطهری همه بودن اونجا، حاشیه قوام هم بوده که الان عرض میکنه، سوال میکنه که خب شما رفتی پیش شیخ شلتوت رئیس الازهر مصر و پیام ما رو رسوندی بهش. پیام این بوده که علی‌حال شما شیعه رو به عنوان یک مذهب رسمی معرفی کن. ایشون عرض میکنه بله رفتم، ولی جناب شیخ شلتوت برگشت گفت که خب من چطور به رسمیت بشناسم شیعه را که اصلا این سند نداره، شیعه مدرک نداره، این ساختگیه. آیت الله بروجردی اشاره میکنه به عاشق قوام که در تاریخ خیلی مسلط بوده، من ایشون رو دیده بودم، پشت سرش هم نماز میخوندم در همین خیابان صفایی حسینی شهدا نماز میخوند اونجا دیگه، خیلی پیرمرد بود پشت سرش نماز میخوند. آیت الله بروجردی فرمود که عاشق قوام ریشه شیعه را از منابع درجه یک اهل سنت بنویس، بده این آقا ببره برای عاشق شلتوت. آقای مطهری فرمود که عاشق قوام گفت چشم، مثلا فرض کن در کمترین زمان اسناد شیعه و مدارک شیعه و ریشه شیعه رو ایشون تبیین کرد، نوشت از سند اهل سنت، برد پیش آقای شیخ شلتوت، این نماینده آیت الله بروجردی. شیخ شلتوت تا این متن را میبینه در جا دست به قلم مینویسد که مذهب شیعه از مذاهب رسمی شمارده میشود.
بله. به عنوان پنجم مذهب
رسمی
مصر. خودش نکته یا که انسان وقتی که بالاخره حقیقتی که قبلا انکار میکرده و نمیپذرفته وقتی بالاخره برش آشکار میشه بالاخره خاضع باشه در برابر حق.
حالا حداقل مثلا جلد اول دوم القدیر رو بخونن. اینا دیگه همش که مدارک خود اهل سنته، یعنی مدارک شیعه که نیست که بگن که اینا رو خود شیعه ها ساختن. بنابراین ذیل این رو خود القدیر میاره، این رو در همون جلد اولش داره که 110 صحابی بعد اسامشون میاره، 84 تابعی و بیش از 360 دانشمند اسلامی در شعر و در نثر و اینها درباره قدیر سخن گفتن،
همه سنی،
همه سنی. خب آخه دروغ به این بزرگی میشه؟ شما کدام حدیث رو داری یا آیه رو داری که در ذیلش بیش از 110 صحابی اون رو مربوط به قدیر بدونن
و اتفاق نظر داشته باشن.
خب دیگه اینه که نمیشه شما این کار بکنی. بنابراین این کاملا بر اساس اون چی که اهل سنت نقل میکنن که این مربوط به بیان ولایت است، ولایت که پیامبر اون چی که بهت گفتم اون رو ابلاغ کن، چون اگر اون رو ابلاغ نکنی اصلا رسالت تو محقق نمیشود، چون باید نبوت و رسالت امتداد داشته باشد، امتدادش به امامت است. درست؟
بله.
حالا این آیه رو،
آیه 67 سوره مکه مائده رو میفرمایید؟
بله
بله.
بگذارید در کنار آیه سوم سوره مبارکه مائده،
همین سوره. بله
بله همین سوره. سوال الان اینه، وسطای این آیه داره که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، حالا که امامت را معرفی کردی و اولاد علی و تا حضرت حجت را بیان کردی، یعنی همه این مهرهای شریعت تو نخ قرار گرفت، پراکنده نشد، این به قول معروف جوهره پیدا کرد، امتداد پیدا کرد، این دیگه نابود شدنی نیست. الان دیگه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کافران دیگه از دین شما مایوس شدن، از اینکه این دین از بین بره. معلوم بوده که مایوس نبودن، میگفتن خیلی خوب، حالا پیامبر که از دنیا رفت ما جمع میکنه همینا رو، نابود میکنه تا اون میشه میره.
یه زورمون به پیامبر نرسید ولی به بقیه میرسه.
به بقیه میرسه. ولی وقتی که امامت، خدا رحمت کنه از آیت الله صافی رو، رحمت اون کتاب منتخب الاثرش اونجا بالای 300 تا روایت میاره در ذیل همین این دو آیه‌ای که الان خدمتتون عرض کردم، و اونجا بیان میکنه که پیامبر عظیم شان در قدیر اسامی یک یک امامان رو بیان کرد
تا حضرت حج.
بله، یعنی هم ولایت را و هم امامت را، و من امامت را هم به اسم معرفی کرد
با تعداد و اسم
تعداد. خب معلومه الیوم یأس الذین کفروا، الان دیگه کافران مایوس شدن از چی؟ از دین شما. دین شما دیگه تثبیت شد، دیگه اشهد ان محمد رسول الله از معزنه ها خاموش
نخواهد
شد.
الحمدلله.
خب این به این چه درس کردم که علی حال بعضیا سقیفه تشکیل میدن و علی را دستش میبندن و زهرا رو سلام الله علیه ما رو میزنن، ولی اصل دین باقی میمونه،
خط رسالت
باقی است. خب همود فلا تخشاهم، پس بنابراین دیگه از کافران از این حیث
نترسید.
وخشانه، از من خدا بترسی، از من خدا بترسی.
یعنی چی آقا اینجا چه جایگاهی داره وخشانه؟
این خیلی نکته مهمی. ببینید هیچ وقت خدای سبحان نعمتی که به انسان میده از انسان نمیگیره، مثل ما انسان ها نیست که ما ممکنه یه چیزی بدیم با منت خرابش کنیم یا اصلا ازش بگیریم. نه، هر چی که میده دیگه از اون شخص یا از اون انسان یا از اون جامعه نمیگیره، مگر اینکه انسان‌ها اینو پس بدن. این وخشانه یعنی مراقب باشید این نعمت بزرگی که بهتون دادم که کفار مایوس شدن و دین شما کامل شد، این نعمت را پس نزنید که اون وقت من گرفتار نقمتتون میکنم اگه نعمت رو نپذیرید.
کفران نعمت.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. میگه خودتون بخواید تغییر بدید، از این بترسید. خب پس وخشانه یعنی این، یعنی بترسید از این که نعمتی که بهتون دادم رو پس بدید و من این عظمت این نعمت رو وقت شما از دست بدید، عظمت علی ابن ابی طالب را، عظمت سید الشهدا را، اینا نعمت های الهیه.
در ادامه فهمد که نعمت چیه دیگه.
حالا دارم بیان میکنه که الیوم، امروز که دارم میگم یأس الذین کفروا، از این طرفم بگم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه امروز کاری کردم که علی حال اکمال دین و اتمام دین و اتمام نعمت شد بر شما، حالا دیگه من راضی شدم، الان دیگه اون به قول معروف چارچوب اصلی دین شکل گرفت.
یعنی این دینو با این نعمت من میپسندم به عنوان
در غیر این صورت اصلا دینی را اصلا باقی نیست، چون تو که رسالت انجام ندادی که بگم مثلا بخشش انجام دادی بخشی قبول دارم. نه اینم یه نکته اینجا یه شبهه مطرح میکنم، میگن که خب این چرا شما از وسط آیه شروع کردید خوندید؟